أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله آل الله. مسألة هفت: إنما يجب الخمس في القوس والمعدن والكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والقوس والآلات ونحو ذلك. این بحث قبلا هم صحبت شده در سه تا از اقسام اون چه که خمس بهش تعلق میگیره، یکی معدن، یکی کنز و قوس. برای به دست آوردن این مواد بالاخره یک هزینه میبره، یه مخارجی انسان میکنه. در معدن باید حفاری بکنه تا بتونه مثلا جواهراتی اون چه که در معدن هست در بیاره. بعد اگر جواهرات هست باید برن اینها رو گداخته کنن، آب کنن، تصفیه کنن تا مواد زائدش خارج بشه، موادی که به درد میخوره قیمتیست بمونه. یا مثلا در قوس میخواد فرو بره تو دریا، ممکنه یک هزینه‌ای داشته باشه، یه وسائلی باید تهیه کند، به خودش ببنده مثلا تا بتونه بره ته آب. این دم دریا که نمیتونه باید بره تا وسط، یه قایقی میخواد مثلا کرایه کند بره تا وسط آب، اونجا بره قوس و فرو بره. برای حال برای اینجا هزینه هایی باید خرج کنه. گنجی پیدا میکند خود خرابی بکند تا در بیاره، بعد بسازه اون خرابی ها را ترمیم بکنه. این هزینه هایی که در طریق به دست آوردن اون غنایم هزینه میکند، اینا را باید کسر بکنه. بلا شبهه باید کسر بکنه و وجوب خمس بعد از کسر معونه است. مثلا فرض کنید اگر 1,000,000 تومان هزینه کرده تا این مواد رو به دست آورده، قیمت این موادی هم که به دست آورده میخواد قیمت کنه 1,000,000، خب این درآمدی نداشته، به مقدار درآمد هزینه داشته است. پس نمیشه بگیم 1,000,000 درآمد شد باید خمس بده، 1,000,000 هزینه کرد. بنابراین پس انما یجب الخمس در این موارد بعد اخراج المعون، یه امر خیلی روشنی است. باید اول معونه رو کسب بکنه، اگر چیزی به دست آمد، چیزی براش باقی موند، میگیم خمس دارد. دلیلش هم از همون آیه و علمو انما غنمتم، ما گفتیم در کل واحده از این مواردی که متعلق خمسه، جهت این که میگیم خمس واجب است برای این است که یک درآمدی است، غنیمتی است، ربحی برده. به اعتبار اقتنام غنیمت بردن باید خمس بده. خب اونجایی که هزینه‌ای که کرده با اون چه درآمد داشته مساوی است، اینجا اقتنامی نیست تا خمس واجب باشد. پس به همون دلیل آیه که دلیل برای وجوب خمس هست ازش ما استفاده میکنیم، باید یک اقتنامی باشد، غنیمتی به دست آمده باشد تا خمس واجب باشد. بنابراین پس در مرحله اول باید معونه‌ای که کرده اخراج بکنه، کسر بکنه، بعد ما بقی رو ببیند چقدر اون خمس داره. ما گفتیم که در وجوب خمس هم باید رعایت بشد حد نصاب. اینجا باز بعد از این که عرض کنم که اخراج کرد معونه را، ما بقی باید به حد نصاب باشد. ما بقی رو حساب میکنیم بعد کسر المعونه، اون چه باقی موند اگر به مقدار حد نصاب یجب الخمس. اما اگر زیر حد نصاب هست ولو یه درآمدی شده اما چون به حد نصاب نیست خمس نداره. این رو از کجا میگیم که رعایت حد نصاب هم بعد اخراج المعونه است؟ چون این رو قبلا اشاره کردیم، بعضی گفتن که نه، عنوان روایت این است که اون چه از معدن خارج شد، اون چه از معدن خارج شد خمس دارد. خیلی خوب، شما حساب بکنید اون چه از معدن در آمده اگر به حد نصاب هست خمس واجب میشه، منتها شما معونه رو کسب بکنید ما بقی رو خمس بده. این یه قول است که عنوان رو ما اخرج من المعدن یا ما اخرج بالقوس، این رو عنوان میگیره. و این ما اخرج اگر چنانچه به حد نصاب باشد خمس تعلق میگیره، منتها اونی که هزینه شده است رو باید کسر کنیم، اون بلا شبه خمس نداره، اونو کسر میکنیم ما بقی ولو زیر حد نصابه. اما حد نصاب بود قبلا رسید ما اخرج به حد نصاب، پس خمس واجب شد، شما چیز رو معونه رو کسر کنید ما بقی هرچه هست ولو به حد نصاب نیست باید خمس بدیم. اینو ما رد کردیم. قبلا گفتیم که ما اخرج میزان نیست، ما اخرج من المعدن، ما اخرج من القوس به اعتبار اقتنامه. مکلفی که تعلق میگیرد به وجوب خمس نه به اعتبار ما اخرج من المعدن یا ما اخرج بالقوس، به اعتبار ما اقتنم، اون چرا غنیمت بردی باید خمس بدی. بنابراین ولو قبل از این که معونه رو کسر بکنه بگیم حد نصاب بود خمس واجب شد، اما بعد کسر بکنه ما بقی ولو زیر حد نصابه، نه اینجور نیست. ما مقتنم میزان اقتنام مکلف است، اون وقت واجب میشه خمس به اون اقتنام، باید حد نصابم باشه. پس بعد از کسر معونه ما بقی اگر به مقدار نصاب از خمس داره، به مقدار نصاب نیست خمس نباید بده، خودشو تمامشو تصرف میکنه. قبلا گفتیم از این روایت بزنتی هم، صحیح بزنتی که قبلا خوندیم، از اونم استفاده میشد. صحیح بزنتی این بود که امام فرمود ما یجب فی مثل الزکات ففیه الخمس. ما یجب فی مثل الزکات، میخواست بپرسد که مقدار نصاب چقدره، چه مقدار اگر باشد خمس داره. فرمود اون مقداری که به این مقدار اگر میرسید زکات بود در باب زکات، در اینجام همون مقدار اگر برسه خمس دارد. گفتیم در باب زکات 20 دیناره، پس اینجام 20. ما یجب و اون مقداری که یجب و فی مثل زکات در مثلش زکات هست که 20 دیناره، ففیه الخمس. این ففیه یعنی در جمیعش، اون مقداری که اگر به اون مقدار برسد زکات واجب است، در اون مقدار خمس هست، یعنی در جمیع عشرین باید خمس باشد، باید به عشرین که رسید ففیه الخمس. اگر ما بگیم خب اگر رسید به عشرین تازه معونه رو کسب کنیم، بعد از بلوغ به عشرین اگر ما معونه رو کسب کنیم ففیه الخمس نیست، ففی بعض الخمس شد. عشرین یه مقداریش بابت هزینه قبلی کسر شد، پس ففیه الخمس درست در نمیاد. معنای ففیه الخمس یعنی در مجموع اون مقدار که به حد نصاب است ففیه الخمس، یعنی در جمیعش خمس هست نه در بعضش. پس باید اول کسر معونه بکنیم، به مقدار عشرین اگر رسید ففیه الخمس. ظهور روایت ما یجب، ببینید ما یجب و
نصاب این نصاب
خب، اما اون وقت وقتی به اون نصاب رسید ففیه الخمس، در چی خمسه؟ یعنی در این مجموع، یعنی در این مجموع که به این حد رسید،
این اخراج من اگر به اندازه 20 رسید خمس دارد.
آخه عبارت امام این عبارت که شما می‌فرمایید نیست، عبارت چرا؟ چرا؟ فرمود ما یجب و فی مثل زکا، اون مقدار که در مثلش زکات هست نفرمود یجب الخمس ففیه الخمس، یه وقت فرمود اگر به این مقدار رسید یجب الخمس. بله این فرمود شما درست گفتیم میزان عشرین، وقتی به عشرین رسید یجب الخمس، و ما اینجور نفرمود یجب الخمس، فرمود ففیه الخمس، به این مقدار که رسید در این مقدار باید خمس باشد. ففیه الخمس ظهور در این دارد، این در همش. اگر ما بعد از این که به این مقدار عشرین رسید معونه رو کسر کنیم صد میکند ففیه الخمس، میشه ففی بعض الخمس. تجربه فرمودید؟ بله. اگر عبارت این بود که اگر به این مقدار رسید یجب الخمس، فرمود شما درست، اما فرمود ففیه الخمس، از این ففیه ما استفاده کنیم در مجموع باید خمس باشد نه فی بعضهی. سامر کن. پس به این دلیل میگیم که اولا وجوب خمس بعد از آنی است که کسر معونه شد، باید اول معونه رو کسر کنیم، ولی اون پولی که انسان هزینه کرده نباید خمس شو بده، اون رو کسر میکنیم ما بقی خمس دارد. این یه مطلب. مطلب دوم هم این که در ما بقی باید رعایت حد نصاب بشه، اون چه بعد از کسر معونه باقی موند اون باقی مونده باید به حد نصاب باشد تا یجب فیه الخمس.
ظهور روایت خیلی از این هستش، حد نصاب در دلالت مطابقی و تزمونی روایت که میفرمد اشاره فرمید در فیه، یعنی فیه مجموع مبوتون من، مجموع مبوتون من مجموع چیزی رو که مکلف قیاست کرده، اهم از این که با مبونه و اون چیزی رو که صرف کرده به دست آورده همهش به حد نصاب رسید خمس درش هست. منطقه الان که میخواد خمس رو حساب کنه مبونه رو اول پس میکنه بعد خمس مازاد رو میگیره، اما اگر این رو بگیریم که قبل از این که به حد نصاب رو حساب بکنید بیایید معونه رو ازش کسب بکنید، اینجا ضرر حق زینفهای در خمس میخوره و ظهور روایت هم که فرمودید تصریح داره فیه، یعنی فی مجموعه خمسه، بنابراین میبایست وقتی که میخوان محاسبه حد نصاب رو بکنن همون معونه هم اضافه بکنن، اما وقتی که میخواد اخراج خمس کنن معونه رو کسر میکنن و بعد از حسر مامو اقدام خمس میکنه. برای به حد نصاب رسیدن باید چیز هم اضافه بکنه. جمهور روایتی رو میگه مامور هم بهش اضافه کنه تا به حد نصاب برسید.
ببینید خیلی بله بله. ببینید اگر ما بگیم در موقعی که ما اخرج رو باید حساب بکنیم نه کسر معونه، اگر ما اخرج رو ما حساب بکنیم اون چه از معدن در آمده باید خمس شه بده، درست؟ خب اون چه از معدن در آمده ما هزینم کردیم، آیا این مقداری که الان درآمد مثلا 1,000,000 قیمت ما اخرج هست، 1,000,000 هم ما هزینه کردیم، توجه فرمایید؟ همین
حساب 1,000,000
تا همین ما همه حرف ما همینه. آیا اون چرا که ما نه معنای فرمان شما نیست، یعنی اون چرا که هزینه کرده خمس اونم باید بده؟
نه
ببینید اجازه بدید، معنای این که
حساب حد نصاب ما اخرجه شما آن چرا.
خیلی خوب، پس باید اول ببینید اگر اون ما اون چه هزینه شده را کسر نکنیم یعنی خمس اونم باید حساب کنیم، ببینیم مجموع چقدر خمسش حساب کنیم، در حالتی که اون قطعا خمس نداره، اونی که ما هزینه کردیم را باید از این ما اخرج کسر بکنیم، اون وقت ببینیم چقدر باقی مونده، اون باقی مونده رو اگر بگیم بعد از این که هزینه کسر شد باقی مونده باید به حد نصاب برسه، این درست در میاد چون باقی مونده باید 20 باشد. اما اگر قبلن ما حساب بکنیم 20 به 20 برسه وقت ففیه الخمس یعنی در 20 بود، پس در 20 ما میخوایم کسر کنیم، پس در کمتر از 20 خمس میشه.
نه در کمتر نیست، ما مگه اصلاح روایت ظهور نداره با هر مفهومه یا بی مفهومه میگه به 20
برسه. یه عبارت اولی داشتیم استدلال اولمون از باب اقتنام بود که از اون چرا این غنیمت برده باید خمس بدن، ما اقتنام اون چرا اقتنام کرده باید کسری ها رو کسب بکنه، هزینه ها رو کسب بکند تا صد کند اقتنام، پس اول باید هزینه کسب بشد تا صد کند این مقدار غنیمت، این مقدار غنیمت باید رایت نصابم بشه. اون دلیل اولمون بود که این به این تعبیر گفتیم که صدق اقتنام باید بکند در اون چیزی که استخراج شد تا بتوند خمس بده، و اقتنام اون وقتی است که هزینه رو کسر کند، اون وقت میگیم این مقدار به دستش اومده. خب وقتی اقتنام رو حساب کردیم اون چه به دست آمد یجب و فیه الخمس به شرط این که به حد نصاب باشد، پس باید اون چه اقتنام شد به دست آمد به حد نصاب باشد تا خمس. این دلیل اولمون بود، دلیل که این دیگه دلیل روشنه و خیلی ایرادی هم بهش نیست، چون اون مقداری که به دست آمده استفاده برده اونو باید خمسش بدن. بله قطعا باید هزینه رو کم بکند و الا اقتنام صدق نمی کند، اونجا هزینه کم میکنیم تا صدق بکند این مقدار اقتنام شد، این مقدار اقتنام باید به حد نصاب باشه. این دلیل اول بود. دلیل دومون از روایت میخوام استفاده بکنیم که فرمود ما یجب فی مثلهی از زکات، اون مقداری که در مثلش زکات واجب است در اون مقدار خمس واجب است. اینم میگیم چقدر 20، پس باید در برسد به 20 تا فیه الخمس. خب این برسد چی برسد به اشرین؟ اگر ما اخرج برسد، ما اخرج اگر به اشرین رسید، ففیه الخمس، در اون اشرین خمس نشد، در بعضش خمس شد، در حالی که ظاهر روایت این است که اون مقداری که در اون مثل او خمس زکات هست، در اون مقدار فیه الخمس، این در همش، نه در بعضش. بنابراین پس اول باید هزینه رو کسب بکنیم، ما بقی به مقداری باشد که فیه الخمس.
یعنی می‌فرمایید این مقداری که هزینه می‌کنه مصداق
مفهوم خمس
نیست؟
بله دیگه،
مثلا چیزی اون رو نمیشه دخیلی در حد نصاب.
بله درست. این دو مطلب که در مسئله هفت امام بیان میکنن، پس یکی این بود که باید به حد نصاب، یعنی هزینه رو کسب بکنیم تا خمس واجب باشد. بل الاقوا اعتبار النصاب بعد الاخراج، اول اخراج بکنیم بعد میزان حد نصاب رو پیاده بکنیم، به همین دلیلی که عرض شد. این مسئله تمام وارد میشن در الخامس، پنجم از چیزهایی که خمس برش واجب است، ما یفضل ام معونت سنه، در ارباح مکاسب، که اون چرا که رب به دست میاد از کسبی که داره، تجارتی که داره، زراعتی که داره، درآمدی که از هر راهی داره، این فاضل معونه رو، اول معونه سالش کم میکنه، فاضل معونه سال از درآمد خمس دارد. این رو مرحوم سید در عروه هفتمین قرار داده، هفتمین از چیزهایی که متعلق خمسه فاضل معونه. پنجمی رو ایشون المال الحلال مختلط بالحرام، یکی از چیزهایی هم که خمس بهش با تعلق میگیره مال مخلوط به حرام، مرحوم سید اون رو پنجم قرار داده و این فاضل معونه رو هفتمی قرار داده. ولی مرحوم محقق در شرایع الخامس این ما فضل المعونه اینو پنجم، مرحوم امام تبعیت از جواهر و از مرحوم محقق ایرا پنجم قرار دادن. پس الخامس پنجم از چیزهایی که از هفتا که یتعلق به الخمس، ما یفضل ان معونت سنه، اون چه که زیاد میاد از هزینه های سال، لهو ولی ایاله، تمام هزینه های متعارفی که انسان بر خودش و عائلش دارد در سال، از درآمدهایی که داره کسب میکنه، مازاد رو خمس میده. مازاد از درآمدها من از صناعات و زراعات، یه وقت صنعتگر کار صنعتی میکنه، این یه درآمدی است، باید هزینهشو از سال در سال برداره، مازاد. یه وقت زراعت میکنه، از کشت و زراعتی که داره معونه سالشو بر میداره، مازادش. و ارباح تجارات، تجارت میکنه، رب میبرد، باید باز همینجور بعد از کسر معونه. بل و سایر و تکسبات، فقط صنعت و زراعت و تجارت نیست، سایر تکسبات، ولو به حیازت مباهات، مطلق از هر راهی درآمد شد، از هر راه، ولو میره فرض کنید تو بیابان علوفهای حیوان، علوفهای بیابان رو میچینه، میاد بر اونایی که حیوان دارن میفروشه به اونا، خودشی کسبیست. ولو عرض کنم که امام فرمود به حیازت مباهات او استنماعات، رشد میده یه چیز رشد میده، عرض کنم که مثلا فرض کنید کندوی زنبور میذاره، ازش درآمدی داره، یا استنتاجات، هر از هر چیزی نتیجه میگیره، مثل همین صندوق یعنی عسل و اینها، او ارتفاع قیم، یه چیزی رو خریده در سال، زمینی رو خریده، امسال خرید، سال بعد شد دو برابر، یه منزل خریده، یه ساختمانی خریده برای تجارت نه برای سکونت، سال بعد شد عرض کنم که دو برابر. این اون مازاد قیمت رو هم باید درآمد دیگه، یکی از درآمدها این مازاد قیمت، قیمتی را امسال چیزی رو خرید دو برابر شد، سه برابر شد، اون نمیتونه بگه من اون یه میلیون رو دادم حالا دو میلیون شده، یه میلیارد رو خمس دادم حالا دو میلیارد شده، اون ترقی قیمت هم باید. او غیر ذالک ممایت خلوفی مسمت تکسب، همینقدر که مسمای تکسب، میگن این درآمد کسب کرده از راه تحصیل درآمد، این مال به دست آمده مطلقا هرچه باشه، این تعبیر امام هست. مرحوم سید یه قدری تعمیم بیشتر داده از در مثال هایی که زده، ولی تعمیم هر دوشون یکیه، مثال هایی که زده در عربم فرماد ما یفضل و معونته و معونت ایاله، عرض کنم که معونه سنه خودش و ایالش، من ارباح تجارات، ربحی که از تجارت میبره، بل سائر و تکسبات، هر تکسبی، من از صناعات و زراعات و اجارات، یک کسی چیزهایی داره، مغازه‌هایی داره، اجاره میده، خب درآمدش از اجاره این مغازه هاست، چند تا منزل داره اجاره میده، درآمدش از اجاره هاست، ولی اجارات، عرض کنم که نباید بگه مثلا من خود این خانه رو که خریدم خمسشو دادم دیگه، حالا اجاره که میگیرم اون خمس ندم، اجاره این اصل سرمایهش اون مغازه است، ربحی که میبرد اجاره است، اجاره ربحی است از اون مال.
محصولی که مثلا کشاورز به دست میاره یک پنجمش باید بده خمس بعد از اینکه یک سال تموم شد، زیادی اومد، بعد یک پنجم هم میخواد بده خمس، مثلا 50 کیلو بره 10 کیلو میشه میده خمس، سال دیگه 40 کیلو هم دوباره گیرونتر شده، دوباره از 40 کیلو هم باید یک پنجمش دوباره بده خمس.
نه خو این که خمس داد تمام، ببینید ارتفاع قیمت مال سرمایه است، این درآمدها بود که شما مثال میزنید، یه خانه ای داره خریده برای سرمایه، مغازه‌ای خریده سود ببره، الان امسال فرض کنید که نفروخته اما ترقی قیمت پیدا کرده، این ترقی قیمت شود بده، مغازه رو حساب میکند خمسشو میده، درست؟ سال بعد مغازه‌ای که یک میلیون قیمت داشت خمسشو داد شده دو میلیون، ترجمه کنید، اون یه میلیونی که خمسشو داد کسر میشه، اون یه میلیون ترقی قیمت، اون اضافه رو باید خمسشو بده، مال اون ترقی قیمت مال اینجاست، نه ولی اون که حالا یه چیزی براش مونده خمس داده دیگه، مثلا گندمی برای سالش خریده یا از زراعتش آورده و عرض کنم که خمسش هم داده دیگه، اون اگر بمونه بازم خمس تعلق نمیگیره. حالا بعد میرسین بالا ترقی قیمت گفتیم مال سرمایه است، سرمایه‌ای که تهیه کرده امسال این قیمت داشت، سال بعد اضافه شد، باید مازادش خمس بده. خب مرحوم سید اینجور مثال میزنه، زراعات و اجارات حتی الخیاطه، یک کسی خیاطی میکند درآمد از خیاطی دارد، ولی کتابه چیز مینویسه، نویسنده است، یک کتاب مینویسه، اون وقتایی که با خط مینوشتن، ولی نجاره نجاری میکنه درآمدش، و سید میره از راه سید آهو سید میکند میاد میفروشه، درآمدی است، باید خمس شمازاد باز چیز معونه رو بده. و حیازت المباهات و اجرت العبادات، یک کسی است مثلا نماز روز، نماز روزه استجاری میگیره، خب از درآمدش اگر اضافه سال شد باید خمسش بده، ولو از این راهه. اجرت العبادات الاستجاریه، استجاریه من الحج و صوم و صلات و زیارات، یه درآمدی مثلا میره به نیابت فلانی مشهد یه پولی میگیره اضافه اومد از معونه سال. و تعلیم الاطفال، مکتب داره بچه ها رو درس میده و غیر ذالک. خیلی مرحوم سید ریز شد در اقسام درآمدها. بنابراین مطلق درآمد از هر راهی تحصیل درآمد بکنه، اون درآمد رو ازش معونه سالشو بر میداره، اون چه اضافه اومد باید خمس بده. اصل وجوب خمس در این بحث فاضل معونه، مما لا اشکال فی ولا خلاف. بالاتفاق همه علما میگن اون چرا که فاضل معونه است و زیاد اومد از درآمدهایی کرده، معونشو برداشت، خرجشو برداشت، فاضل شد، باید خمس. این اتفاقی است، اجماعی است. مرحوم صاحب جواهر فرمود که بلا خلاف معتد به اجده فی، خلاف معتد به، حالا میگیم تعبیری که میگه مخالف معتد به نیست، چون فقط دو تا مخالف در اینجا هست، اون قدیمین ابن جنید و ابن عقیل، این دوتا مخالفن و الا بقیه بالاتفاق علما قائلن به وجوب خمس. پس خلاف معتد بهی نیست، بل صاحب جواهر فرمود فل خلاف و القنیه و تذکره و المنتها الاجماع علی، اینا ادعای اجماع کردن. و خود مرحوم صاحب جواهر فرمود و هو الذی استقر علیه المذهب، این وجوب خمس در این قسمت چیزی است که استقر علیه المذهب، مذهب شیعه، علماء شیعه بالاتفاق اجماع دارن بر این که خمس فاضل معونه واجبه، ولی در مقابل عامه هیچ کدامشون به این معنا فتوا ندادن، لذا میفرماد استقر علیه المذهب، مذهب شیعه بر این استقرار دارد. ول عمل، هم مذهب استقرار بر این دارد هم عمل بر اینه، فی زمان ناهازا بل و فی غیره من الازمنت سابقه، استمرار عمل این بوده، التی یمکن دعوا اتصالها به زمان المعصوم، بگیم این هر سال مؤمنین شیعه رسمش بوده حساب سال داشته، این عمل استمرار دارد تا برسد به زمان ائمه که دیگه این میشه مورد تقریبا امضاء ائمه، یک سیره مستمره ممضات پیدا میکنیم. هم اجماع اتفاق، استقر علیه المذهب عملا تا برسد به زمان ائمه.
ما بگیم خمس باید اسلامی باشه، نه مذهبی باشه، تو مذهب بر این اساس مشی کرده، باید اسلام باشه. حالا اگر خاطره بزرگی از مسلمان ها قائل نباشه باشه سلام، ما چی جو بگیم این اسلامیه؟
خب ما میگیم اسلام اینه، ما میگیم استقر علیه الاسلام، منتها حالا استقر علیه مذهب یعنی ما همه معتقدیم، اما نمیگیم این چیزیست که از اسلام نیست، اسلام غیر اون بوده. ببینید ما دلیل وقتی آوردیم اونا دلیلشون باطله، وقتی استدلال کردیم و گفتیم دلیل اونا که میارن باطله، دیگه استقر علیه الاسلام میشد. حالا هم میگیم هم از قرآن دلیل داریم، هم از روایات متواتر، و حرفی هم که اونا میزنن غلط، اینو استدلال میکنیم. حالا یه مطلبی مرحوم شیخ در خلاف دارد، اونم عرض بکنیم. عرض کنم که فرماد نعم، لا عبارت مرحوم شیخ، در مسئله 138 در خلاف فرمود یجب الخمس فی جمیع المستفاد من ارباح تجارات و القلات و ثمار، چه از قلات که به دست میاد چه از میوه ها، ال اختلاف اجناسها، تمام اینها خمس درش واجبه بعد اخراج حقوقها. اگر حقوقی برای مثلا زمینی که کشاورزی میکند اجاره است، باید اجاره رو کسب بکنه. اگر حقی برای برداشت غلات و میوه ها داد نار کسب میکنه، درآمد خودش هم بر میداره، بعد اخراج حقوق ها و معونت ها و اخراج معونت رجل نفسی و معونت ایالهی سنه، اینا خمس واجبه. ولم یوافقنا علی ذلک احد من الفقها، احدی از فقها عامه این قول رو موافق نیستن. خب ما که میگیم دلیلمون، فرمود دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و طریقت الاحتیاط، این اصل مطلب. پس اصل وجوب خمس در این مقام فاضل معونه بعد اخراج درآمدها، بعد اخراج هزینه ها، این چیزی است که اتفق علیه علماء شیعه. فقط گفتیم دو نفر از قدما مخالفن، یکی ابن ابی عقیل و یکی ابن جنید. مرحوم شیخ فرمود ابن جنید که بیشتر فتاواش مطابق ابی حنیفه است، ما کاریش نداریم، ولی در این حال عبارتشون هم صریح در مخالفت نیست. یکی علل احوت میگه، توجه فرمودین، برخ جوری نیست که صریح در مخالفت باشد. حالا علا فرض که ما بگیم اینها، این دو بزرگوار از قدما و اصحاب مخالفن در مسئله، ولی قولشون هم مسبوق به اجماع است هم ملحوق به اجماع است. قبل از اینها ما اجماع داشتیم که مخالفت اینا مضر نیست، بعد از اینم علماء بعدم همشون اتفاق دارن. بنابراین قول اینها اولا صریح در مخالفت نیست، صریح هم باشد مضر نیست، چون هم قبلش اجماع بود هم بعدش. ولی دلیل مسئله، ما چه دلیلی داریم که به فرمان شما بگیم این مخالف عامه، مخالفن قولشون درست نیست؟ دلیل ما هم از آیه قرآن بعلم انما غنمتم من شیء، و هم روایت هم در حد تواتر، به حدی است که عرض کنم که نه تنها بگیم مستفیض بلکه متواتر. حالا هم استدلال آیه رو و هم روایات انشاءالله فردا میخونیم. و صلی الله علی سیدنا.